أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. سلام عرض میکنم به قلب نازنین امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف و بر تمام کسانی که از فرهنگ عاشورا الگو برداری کردند و برای آزادی و برای عدالت مجاهدت کردند و اون مسیر رو ادامه دادند تا به امروز که ما همچنین امنیت و آرامشی داشته باشیم و از تمام اونها انسان جا داره که تشکر کنه و هیچ تشکری بالاتر از این نیست که راه اونها رو ادامه بده در راه مجاهدت، در راه استقامت، در راه پایداری. اگر ما یکایک ما بخوایم که تشکر کنیم از حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب ایشان، این هست که ما نیز استقامت داشته باشیم و پایداری کنیم. باز هم میبینم که جا داره من این تذکر رو بدم، دیگه من هر شب این رو نگم. جوانان انشالله توقع میره که تشریف بیارن جلو و این حقیر از وجود نازنین اونها انرژی بگیر. صلوات عنایت بفرمایید، تشریف برید جلو. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جلسات پیش خب بحث پیرامون استقامت و پایداری بود. احادیث و روایاتی رو ما نقل کردیم و خدمت عزیزان بیان کردیم، ولی خب متاسفانه دیشب بحث ما به اتمام نرسید و کار به اینجا رسید که بعد از اینی که ما بیان کردیم اهمیت اون رو در موضوع استقامت و پایداری، این سوال ایجاد میشه که خب شما گفتین که نیاز به استقامت و پایداری هست، برای به دست آوردن این استقامت و پایداری چه اسبابی لازمه؟ ما یک اسباب چهارگانه‌ای تعریف میکنیم و بیان میکنیم که این استقامت و پایداری چه مراحلی داره. اولین اون اسباب این هست که ما حق رو از باطل تشخیص بدیم. عزیزان این چهار اسباب رو، این چهار وسیله رو قشنگ به ذهن بسپارن، چون که ما با اینها کار داریم. اولیش این هست که حق رو از باطل تشخیص بدیم، یعنی بین دوراهی حق و باطل که انسان قرار گرفت، این قدرت رو داشته باشه که حق رو پیدا کنه. خب بعد از اینکه حق مشخص شد، لازم هست که ما راه رسیدن به حق رو هم پیدا کنیم. یعنی اول حق رو من پیدا کنم و دوم راه رسیدن به اون حق رو من پیدا کنم. بعد از این مرحله، مرحله حرکت کردن در اون راهه. یعنی من وقتی حق رو دیدم، اون صراط مستقیم رو پیدا کردم و راه رسیدن به این صراط، به اون هدف الهی رو هم پیدا کردم، اگر حرکت نکنم فایده ای نداره. پس سومین این اقسام این شد که من در اون مسیر قدم بردارم، حرکت کنم، در جا نزنم، عقب گرد نکنم، نترسم، جلو برم، حرکت کنم. چرا که اون به اصطلاح اتمام کار و اون جاودانگی و اون رستگاری در اون حرکت کردن هست و این رستگاری باید در اون استقامت و پایداری بشه. یعنی چهارمی شد این استقامت و پایداری که امشب شب سوم داریم در موردش صحبت میکنیم. حق رو تشخیص بدیم، راه رسیدن به اون رو پیدا کنیم، در اون راه حرکت کنیم و راه بیفتیم و در این مسیر استقامت داشته باشیم. اگر مشقتی بر ما وارد شد، سختی بر ما وارد شد که قطعا همینطوره، یعنی راه راهی نیست که آسان باشه، راه راهی نیست که مشقت نداشته باشه، راه راهی نیست که دلت به درد نیاد، راه راه بسیار پرچالش، راه راه بسیار دشوار، ولی خب مرد تو همین دشواری مرد بودنش مشخص میشه. انسان استوار، استوار بودنش در همین استقامت و در همین پایداری مشخص میشه. گاهی اوقات اشخاصی هستن حق رو تشخیص میدند ولی راه رسیدن به اون رو پیدا نمی کنند، یا راه رو پیدا می کنند و حرکت نمی کنند. و کسانی هستند که حرکت می کنند ولی باید به اون منزلی که برسند نمی رسند. حضرت سیدالشهدا دیشب، دیروز روزی یا امروز که روز دوم بود، زمانی که به کربلا رسید و اون قضیه این که نامهای کربلا رو پرسید و به محضی که به حضرت گفتن کرب و بلبلا، وقتی حضرت شنید که اینجا کربلاست، در روایت هست، در تاریخ هست که یک نفس راحتی کشید و به شدت گریه کرد. گویا این که انسان، حضرت میبینه که خدا رو شکر که من به هر حال به اون سرزمینی که باید میرسیدم رسیدم، تا به این مرحله اون استقامتی رو که باید میداشتیم رو داشتیم. اما قبل از رسیدن حضرت به این مقصد خیلی ها از حضرت جدا شدند. اونها کسانی بودند که حق رو تشخیص دادند، مسیر رو پیدا کردند و حرکت هم کردند، اما در مکانی به اسم زباله، زمانی که شهادت حضرت مسلم علیه السلام خبرش به حضرت ابی عبدالله و کاروان رسید، تو روایات هست، در تاریخ هست که نوشتن دسته دسته از حضرت جدا شدند. حضرت سیدالشهدا وقتی از مکه و مدینه خروج کردند به سمت کوفه، جمعیت زیاد بود، تعداد خیلی زیادی با حضرت راهی سمت کربلا شد. اما چه شد که در مکانی به اسم زبال نامی اینها از حضرت جدا شدند؟ چون وقتی دیدند که باید از تمام تعقلات دنیاوی دل بکنند و وقتی دیدند که مسیر حسین ابن علی علیه السلام مسیری جز شهادت نیست، مسیری جز جانفشانی نیست، اون استقامت لازم رو نداشتن، از حضرت جدا شدند. به اون هدف و به اون مقصد اصلی نرسیدند. دو تا تأثیر داشت وقتی که خبر شهادت حضرت به حضرت مسلم به کاروان رسید. یک اثر بر خاندان و نزدیکان حضرت بود و دومین اثر بر کسان و همراهان حضرت بود. خب تأثیری که بر خاندان گذاشت این هست که وقتی این خبر رسید، دختر مسلم ابن عقیل گریان شد، به گریه افتاد و ناراحت شد. حضرت سیدالشهدا علیه السلام وقتی این صحنه رو دیدند، رفتن این دختر نازنین رو در آغوش گرفتن، گفتن قصه نخور، اگر دیگر شما پدر نداری من پدری میکنم برای تو، دختران من برای تو خواهری میکنند، خواهران من برای تو مادری میکنند، و تسلا داد قلب این دختر کوچیک رو. از اون طرف هم تأثیری که بر اصحاب گذاشت و یاران گذاشت این بود که اونها از حسرت جدا شدند. امروز خیلی ها دارن از امام زمان جدا میشن. یه مقداری که این لقمه تو سفره تو مشقت افتاده و احساس میکنن که این موضوع تو سفره آمریکا حل میشه، اینها دارن جدا میشن با این موضوع. هدف رو گم کردن، مسیر رو گم کردند، به بیراهه زدند. حالا چه عمدن چه غیر عمد، اون رو خدا بهتر میدونه. ولی تاریخ تکرار میشه. اگر اون استقامت و اون پایداری لازم نباشه، همچون مکان زبالنامی در همین روز در همین مکان هم هست، در پایداری از خط و مسیر امام زمان که حسین زمان ماست. خب این یک مقدار نیاز به تفکر داره، یک مقدار نیاز به کار کردن داره که من چه کار کنم که به بیراه نزنم، کم نیارم، کوتاه نیام. یکی از این آفتها این هست که ما جلوی بدعتها و جلوی اشتباهات و جلوی تحریفهایی که وارد مسیر میشه رو بگیریم. مثل حضرت سیدالشهدا، ایشان وقتی قیام کرد دقیقاً بر علیه این مسائل قیام کرد. من این حدیث رو جا گذاشتم از حضرت امیر خدمت شما عرض کنم برای تذکری که به کسانی که از مسیر خارج میشند. ببینید حضرت چه میفرماد، صلوات اینات بفرمایید. حضرت میفرماد که قلت یا رسول الله اوصنی، من رو یک به اصطلاح سفارشی کن، امری بر من داشته باش. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، صلی الله علی محمد و آل محمد. خب چون مکرر نام مبارک ایشان تکرار میشه، لطفاً صلوات ها رو در اون دلتون بفرستید که این کلام قطع نشه. قل ربی الله ثم استقم، پیغمبر فرمودن که بگو پروردگار من است، و وقتی که اعتراف کردی که خداوند رب و پروردگار توه، بر این گفته و بر این اعتراف استقامت داشته باش، پایداری کن. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید ربی الله و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. ببینید حضرت چهار موضوع رو تو این جملهشون بیان میکنند. یک، رب من خداست، توفیقم از اوست، بر او توکل میکنم و به سوی او باز میگردم. دقیقاً این چهار مرحله و اسبابی که من خدمت شما اول صحبتم گفتم رو حضرت با کنایه در این حدیث میفرماد که یعنی اول باید ما حق رو تشخیص بدیم، حق کیه؟ حق خداست. حق کیه؟ حق رب است که او خدای منه. دوم این که راه رسیدن به خدا رو پیدا کنم. سوم این که در رسیدن به اون هدف در این مسیری که پیدا کردم قدم بردارم. و در ادامه میفرماید به سوی او باز میگردم، یعنی شهادت، یعنی استقامت، یعنی پایداری، تا مرز جان دادن و خود جان دادن من استقامت میورزم، پایداری میکنم. کلام کسیه که ما اون رو به عنوان مقتدا بیان میکنیم. بیان کسیه که فقط او امیرالمؤمنینه. پس باید قدم برداریم. چه در برپا کردن دین خدا که بعد اجتماعی قیام حضرت بود، چه در رسیدن به لقاء الله که بعد عاشقانه و معرفتی قیام حضرت بود. بعد پیغمبر فرمودن که لیهنعک العلم یا ابوالحسن لقد شربت العلم شربا و نهلته نهلا. ای ابوالحسن، علمی که تو نوشیده ای گوارای وجودت باشه که علم رو کامل نوشیدی و از آن سیراب شدی. اینطوریه پایداری و استقامت کردن، اینطوری راه و مسلکش. خیلی ها به بیراه میزنند، خیلی ها اهل این نیستند که جلوی بدعت رو بگیرند. حتی اون زمانی که خدمت شما عرض کنم برعکس این ماجرا، حضرت زهیر خب خیلی سعی میکرد که در مسیری که داره به سمت کوفه میره تو مسیر کربلا با حضرت هم منزل نشه، تو یک مکان نزدیکی به همدیگه اینها بر نخورن. ولی خب اون ماجرای این که به وجود آمد و سفیر امام حسین دم چادر زهیر اومد و زهیر رو خان و همسر زهیر به اون گفت که سبحان الله پسر پیغمبر داره تو رو صدا میزنه، چرا نمیری حداقل برو صحبتش رو بشنو. و وقتی زهیر برگشت و اون تحول و اون نورانیتی که در قلبش ایجاد شد و در تا لحظه آخر بر اون پایداری کرد و استقامت کرد، اینها همه این رو به ما میفهمانه که این چهار مرحله رو اینها همه انجام دادند تا به اون مقام والای شهادت رسیدند. شهدای دفاع مقدس ما خیلی قشنگ میگفتند، میگفتند تا خدا هست شهادت هم هست، در شهادت بسته نیست، فقط زمینه جنگ فرق میکنه، فقط میدان جنگ فرق کرده و الا جنگ هست. خط حزب الله و خط شیطان هنوز هست. خط حزب الله یعنی اینی که عاشورا یعنی اطاعت محض و مطلق از رهبر. چه رهبری؟ اون رهبری که با منطق، با عقل و از روی شناخت مشخص میشه. اون رهبری که ما در زیارت عاشورا میگیم که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، این یعنی جنگ هنوز ادامه داره. این یعنی هنوز ما باید استقامت و پایداری داشته باشیم. وقتی میگیم که با اون کسانی که با تو دشمنن در جنگیم و با اون کسانی که با تو دوستن و تو رو دوست دارن ما هم دوستیم، یعنی جنگ هنوز ادامه داره. زمانه هنوز بر سر جنگ با ماست، چون منطق ما هنوز زنده است. اونها هم بر منطق خودشون که منطق شیطان باشه پابرجا هن. و کوچکترین راهی رو که پیدا کنن بر علیه ما ضربه میزنن. ذره ای راه نفوذ پیدا کنند لطمه میزنند. چرا حضرت آقا تو سخنرانی‌های چند وقت اخیرش 70 و چند مرتبه از کلمه نفوذ استفاده میکنه؟ که بابا اونا دنبال نفوذ کردنند، عاشق چشم و ابروی ما نیستن، عاشق کمک کردن به ما نیستن، دشمنن. شما از دشمن توقع کمک داری؟ شما از کسی که از اول بناش بر این بود که ریشه شما از ریشه بزنه میشه اعتماد کرد؟ ما مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، همینطور که آقا فرمود. باز هم میگم اگر کسانی دیشب نبودند، این که گفته بشه امام حسین مذاکره کرد، این غلط محض و بیسوادیه. امام حسین تا اون لحظه آخر که حتی شم رو هم نصیحت کرد، مدام اینها رو نصیحت میکرد، مذاکره نکرد. معنی مذاکره اینه که ما بیایم بشینیم، خب بگم آقا من این کتابم رو به شما میدم، شما اون خودکارت رو به من بده، سر یه بدبستانی ما بشینیم صحبت کنیم. اما حضرت سید الشهدا همچین حالتی نبود. حضرت نصیحت کرد، گفت من حقم، مسیر من حقه، اگر در سپاه من قرار گرفتید خب فبه المراد، بهش جایگاه شماست، اگر نه خب آتش جهنم جایگاه شماست. اینه تعریف درست از حرکت امام حسین. لازمه جاودان بودن در بهشت اینه که ما در مکتب امام حسین ثابت قدم باشیم و پا از پا خطا نکنیم. خدمت عزیزان این رو هم بگم، حدیثی از پیغمبر که در ادامه همون احادیث و روایات عرض کردم این هست که ان تستقیمو تفلحو، اگر استقامت کردید رستگار میشید. استقامت از بین رفت و به بیراه رفتی، اون رستگاری عظیم رو از دست خواهی داد. صلوات عنایت بفرمایید. ببینید من اشاره‌ای داشته باشم به اون بیراهه ها و اون انحرافاتی که در زمان حضرت سید الشهدا اتفاق افتاد. ببینید اسلام سال 40 هجری به یک باره به اسلام سال 61 هجری تبدیل نشد. آجرهای این بنا یکی یکی آرام آرام روی همدیگه قرار گرفت و تبدیل شد به اون اسلام وارون و گیجی که در حکومت یزید بود. اسلام بود نبود، مسلمان بود نبود. از مأذنه های مسجد شعار یگانگی خدا و رسالت پیغمبر بلند می شد، اما اون بوی خوش حقیقی اسلام در جامعه نبود. این بود و نبود می دونی یعنی چه؟ یعنی اینی که بودش، یعنی اینی که می گفتن خدا هست، می گفتن پیغمبر هست، می گفتن حج هست، می گفتن روزه هست، تمام اینها رو می گفتن هست. ولی وقتی تو زمینه عمل می رسید، عدالت کنار می رفت، اجرای حدود الهی کنار می رفت و اون کسانی که قدرت در دست اونها بود هر کاری رو که می خواستن انجام می دادن. این بود نبود باعث شد که کار به کربلا کشیده بشه. زمانی که امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدند، در لشکر حضرت امام حسن علیه السلام توده عظیمی از سربازها بودند، اما افسرده، اما اون نیروی استقامت و پایداری رو از دست داده، یک روحیه بیغیرت، یک روحیه شکست خورده که به محضی که وقتی لشکر امام حسن نزدیک به دمشق شده بود، یک شب راه بود. حضرت امام حسن علیه السلام اتراق کرده بودند. به یک شبه 12,000 نفر از سپاه امام حسن علیه السلام خریده شدند. امام حسن صبح که شد دید هیچ کس در خیمه های لشکر اون نیست. چرا؟ چون اون روحیه پایداری و استقامت از بین رفته بود، اون روحیه مجاهدت از بین رفته بود، اون روحیه که بگه من جانم رو میدم ولی اشکال نداره، بذار اون اسلام حقیقی باقی بمانه. این طور بود که کار به کربلا کشیده شد. اونها از بدر کینه داشتند که کربلا و صفین درست شد. امروز هم همینه. اونها از انقلاب ما کینه دارند، اونها از رهبر ما کینه دارند، اونا از تفکر انقلابی این ملت و تفکر حزب اللهی این مملکت و این ملت کینه دارند و دیدن که نمیتونن اسلام رو کامل از صحنه بردارن، به فکر تحریف اون افتادند. به فکر این افتادن که اسلام آمریکایی رو به ما یاد بدند. همونطوری که معاویه گفت وقتی که تمام کارا تمام شده بود و قدرت به دست اون رسید، گفت من با روزه شما کاری ندارم، با نماز شما کاری ندارم، من دنبال حکومت بودم و به اون حکومت هم رسیدم و هر کاری هم دلم بخواد انجام میدم. تفکر اونا همچین تفکریه. به محضی که زمینه برای اونا وا بشه، تا اونجایی که از دست اینها بیاد سرمایه های شما رو غارت میکنن، مگر نکردن قبل از انقلاب؟ شاه ور می داشتن، شاه می زاشتن، وزیر می خواستن عوض می کردن، فلان دولتمند رو عوض می کردن، فلان جا رو می بخشیدن، نگه بحرین رو نبخشیدن، بحرین مال کی بود؟ اینا همچین سیاستی دارن. اشتباه محض اگر ما ذره احساس کنیم که در همچین مذاکرات و همچین توافقاتی اونها به نفع ما فکر می کنند. عرض کردم مثال‌هایی در تاریخ کشورهایی زیر سلطه و نظر اونها بودن، ولی الان در جهان هیچ اسمی از اونها نیست. زمانه بر سر جنگ است، یا علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است، یا علی مددی. غیر از شیوه اهل بیت اگر ما توسل داشته باشیم به مسیری و به راهی و به شیوه‌ای، اشتباه کردیم عزیزم.
اینکه رهبر مکرر میگه که مشکلات اقتصاد ما، مشکلات فرهنگ ما و مشکلاتی که در این جامعه هست باید از درون حل بشه، غیر از این دیگه هیچی نیست. اینها کار رو به جای رساندند از بعد از ریاست جمهوری خود حضرت آقا و ریاست جمهوری کوتاه مدت شهید رجایی، دولت‌های بعدی، حالا اسم نمیبرم، کار رو به جای رساندند که الان بعضی ها فکر کنن که ما باید دستمون در مقابل اونها دراز بشه، ولی کور خوندن. تفکر ما بچه مذهبی ها، تفکر ما بچه هیئتی ها اجازه نمیده که مسیر از مسیر استقامت و پایداری جدا بشه. صلوات مجدد عنایت بفرمایید. من عذرخواهی میکنم هر چند دقیقه یک بار کلام رو قطع میکنم، این پای میکروفون نیست، من هی میخوام صفحه رو عوض کنم، مجبور میشم یک فرصت و یک تام کوتاهی به اندازه یک صلوات از شما بگیرم. منو ببخشید. یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید. ببینید اونها چطور انقلاب ما رو میخوان ذبح کنن، همونطوری که حسین ابن علی رو ذبح کردند، با مسخ مذهب، با تفکیک مذهب از سیاست، با تفکیک اخلاق از مسائل اجتماعی. من یک مثال کوچیک بزنم، اینهایی که داد میزنن که آقا مذهب را به سیاست، اخلاق که از سیاست جدا بشه دروغ وارد میشه. شما مسئله دروغ یک مسئله اخلاقی هست یا نه؟ خب قطعا همه ما این رو میدونیم که در مورد دروغ، این رو همه از شاخه های مباحث اخلاقی می دانند. همین اخلاق وقتی از سیاست و از اجتماع جدا بشه، دروغ جایگزینش میشه، کمکاری جایگزینش میشه، غرب‌گرایی و خودفروشی و خودگمی درش جای می گیره، تفکر و سیره اهل بیت از اون جدا میشه. اینها این رو می خوان که این شعار رو می دند. اینها همین تفکیک رو، جدایی رو میخوان که میگن که باید مذهب از سیاست جدا بشه، اخلاق از اجتماع جدا بشه. چون وقتی این از اون جدا شد، هر کاری که بخوان انجام میدن، همونطوری که زمان حضرت سید شهدا انجام میدادن. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که در مقابل این مسائل مقاومت کنیم، اجازه ندیم، هیچ وقت اجازه ندیم. یک روزی در سپاه پیغمبر، در سپاه مقابل پیغمبر، قسم به اون بت هبل میگفتند، در مقابل حسین ابن علی که نوه همون پیغمبره، قسم به الله میخورند. ولی هر دوتا در مقابل حقند. خیلی جای سواله ها. اونی که داره قسم به بت میخوره در مقابل پیغمبره، و اون کسی هم که داره قسم به الله میخوره ولی در مقابل پسر پیغمبره. چرا؟ چون روحیه افسردگی و اون روحیه‌ای که باعث نشد که اینها اسلام حقیقی رو بشناسن و حسین زمان رو بشناسن، باعث شد که در وجود این که با به الله قسم میخوردن، نماز میخوندن، قرآن میخوندن، ولی در مقابل حسین ابن علی ایستادند. مسلم نماز مغرب و عشا بود تو مسجد، همه داشتن پشت سرش نماز میخوندند، نماز میخوندند، یعنی همه مسلمان بودند، ولی وقتی نماز به اتمام رسید یه تعداد کمی پشت سرش ایستادن. همون تعداد کم هم وقتی تو کوچه خواستن راهیش کنن، حضرت مسلم که برگشت عقب رو نگاه کردید، همون چند نفر هم نیستند. اینا همه به خاطر ضعف عقیده است، اینا همه به خاطر ضعف اون روحیه استقامت و پایداریه. انسان وقتی بین دوراهی حق و باطل قرار میگیره، اگر همچین روحیه‌ای رو نداشته باشه که استقامت کنه قطعا به سمت باطل میره، یا اینی که کسان کنارگیری میکنه. خیلی ها بودن زمان حضرت سید الشهدا، در سپاه ابن زیاد نبودن، در سپاه عمر سعد نبودن، ولی حضرت رو هم راهی نکردن. خیلی ها در همون مدینه ماندند، خیلی ها در همون مکه ماندند. حضرت گفت بیاید برای همراهی من، ولی هیچ کس نیامد. اینه که من دیشب هم عرض کردم، همه ما باید روحیه این رو داشته باشیم که یک منتظر با روحیه قائم بودن داشته باشیم. اینه که حسین زمان تنها نمانه. اونها هم دست رو دست هم میذاشتن و دعا میکردن که یک جوری به هر حال مسئله حل بشه. امام حسین رو دوست داشتند، ولی مال دنیا رو هم دوست داشتن. صلوات اینت بفهمد. به هر حال داستان تاریخ عزیزان اینطوریه، باید از تاریخ درس بگیریم، باید راه‌ها و مسیرهایی که دشمن میخواد نفوذ کنه و به ما لطمه بزنه رو ببندیم. رستگاری ما در همین استقامت و پایداریه. تا زمانی که تا قیام قیامت نامی از شهیدان باشه، صحبتی از همین شهدایی که ما عکسشو زدیم باشه، همه به اینها افتخار میکنیم، چون روحی استقامت و پایداری داشتند. یه راوی تو منطقه صحبت میکرد، میگفت که تو عملیات بدر تو جزایر یک جوان 13-14 ساله تیکه تیکه شده، اون نفسهای آخرش بود، به سختی صحبت میکرد. دیگه چیزی هم نمانده بود، مشخص بود که دیگه داره عملیات به اتمام میرسه. من برگشتم به اون روحیه دادم، گفتم قصه نخور، الان به هر حال امداد میرسه، ما شما رو بر میگردانیم. گفت با اون حالت ضعفش و با اون حالتی که خون از بدن رفته، دیگه رمقی در بدن باقی نمونه، برگشت من گفت که تو میخوای بری عقب، برو، من نیامدم که برگردم، من اومدم که بمانم. اگر همچین روحیه آمدنی که تا به ماندن برسه، در اون دسته هایی که در منزل زباله از امام حسین جدا شدن بود، حضرت انقدر قریب و تنها در کربلا به شهادت نمیرسید. ما نیامدیم که بریم، ما نیامدیم که در جا بزنیم. یکی اون از اهداف و فلسفه هایی که خدا برای خلقت ما گذاشته اینه که در راهی که برای ما انتخاب کرده استقامت داشته باشیم. حق خداست، راهش همین کتاب الهیشه، سیره اهل بیته، ما باید در این راه حرکت کنیم و استقامت داشته باشیم تا رستگار بشیم. شهید داره جان میده، میگه اگر من تمام کردم یه وقت جنازه منو بر نگردانی، من از دو تا کیسه گونی کمتر نیستم، من رو حداقل بگذارید روی سنگر که این تن من هم که جان نداره جلوی دو تا ترکش رو از دشمن بگیره. ببینید افق دید رو شما نگاه کنید، انقدر عظیم، انقدر دورنگر. جنگ ادامه داره، ما باید اینطور فکر کنیم، باید از سیره این شهدا درس بگیریم که اون تلفیق زیبایی که از عشق و از سیاست داشتند کار رو به اینجا رساند که تا قیام قیامت صحبت از این شهدا زنده است. قواسش بیاد یه صحبت داره، خطشکنش بیاد یه صحبت داره، پشت خطش بیاد یه صحبت داره، امدادگرش بیاد یه صحبت داره، خبرنگارش بیاد یه صحبت داره. چرا؟ چون استقامت کردند، با دست خالی استقامت کردند. این درس برای ما، برادرای ما بودند، فرزندان این جامعه بودند، پسران این جامعه بودند، ولی قدم از قدم از راه امام حسین عقب بر نگشتند. 175 تا شهید غواص که اومد همین رو به ما گفت، اجازه ندید رهبر تنها بمانه، اجازه ندید رهبر شما دستش خالی بشه. چرا همیشه رهبر باید حرف آخر رو بزنه؟ چرا ما همیشه باید طوری رفتار کنیم که از رهبر خرج بشه؟ پس ما چه کاره ایم؟ چرا همیشه ما باید منتظر باشیم که کلامو ایشان تمام کنه؟ خود حضرت هم گفت منتظر نشید ببینید من چی میگم. قدرت تحلیل داشته باشین، قدرت استنباط داشته باشید. اجازه ندید دشمن هر چی که میخواد بگه، هر قدمی که میخواد جلو برداره. رابطه ما و آمریکا همونطور که امام راحل فرمودن رابطه گرگومیشه، این رو فراموش نکنید. آخر چطور میشه یه گله رو، حالا این اصطلاح مخصوص تفاهم پیش نیاد، این رابطه گرگومیشین، گرگ همیشه درنده است، همیشه خطرناکه، اون ماهیتش هیچ وقت عوض نمیشه مگر اینی که نابودش کنی. اسرائیل باید نابود بشه، عمری ازش البته باقی نمانده، 24 سال خورده ای. چند وقت پیش آقا گفت 25 سال، الان 24 سال خورده ای از عمرش باقی مانده. این دست نشانده های یهود که آل سعود باشن، اینها هم باید نابود بشن، آمریکا هم باید نابود بشه. این تفکر ما بچه هیئتی است. بچه هیئتی که تفکر استکبار ستیزی نداشته باشه به درد نمیخوره، چون اصلا دیگه حسینی نیست. امام حسین استکبار ستیز بود، امام حسین پوزه ظلم رو به زمین زد. من هم باید استکبار ستیز بشم، من هم تا اون لحظه آخر باید بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. اونهایی که صدا میزنن باید این شعار رو بردارن، کور خوندن. تا روزی که جان در بدنهای یکایک ما هست، آمریکا امنیت نباید داشته باشه، اسرائیل امنیت نباید داشته باشه. مردم یمن رو ببینید، اینها از انقلاب ما درس گرفتند، انقلاب ما از مکتب امام حسین درس گرفت. پس تا زمانی که مکتب امام حسین هست و درس گرفتن از این مکتب هست، پوزه ظالم باید به خاک مالیده بشه. حرفم رو تمام کنم، وقتم گذشت. ولی عزیزان، بچه هیئتی که استکبار ستیز نباشه، هیئت نیاد بهتره. در هیئتی که حرف از نابودی اسرائیل نباشه، ابن زیادم سینه میزنه، عمر سعدم میاد تو اون جمع سینه میزنه، چون میشه همون اسلام آمریکایی. اسلام حسینی اسلامیه که بر علیه اسرائیل و آمریکا حرف بزنه، قدم برداره، تن اونها بلرزه. وقتی رئیس جمهور این مملکت میره اونجا صحبت میکنه، اونها باید به چالش بیفتند، باید به چه کنم بیفتن، باید به این بیفتن که وای رئیس جمهور یک دولتی داره میاد که الان پوزه همه ما رو نابود میکنه. باید اینطوری باشه، نه اینی که بعضی از همین ها صحبت کنن که ما باید رابطه رو با برادران عربستانی درست کنیم، نمیدونم سفارتخانه انگلستان در تهران باز بشه. اینا همه نفوذه، اینا همه راه باز کردنه، حالا بر چه مبنایی خدا میدانه، عمدن و غیر عمدش خدا میدانه. این رو، این یک جمله رو بگم و خدا نگهدار شما، بریم وارد روزه بشیم. دلم خیلی پره، این دارم داد میزنم از روی عصبانیته، از روی اینه که ماهایی که این ملت رو تشکیل میدیم، نباید اجازه بدیم نماینده های ما اینطور حرف بزنند. زمانی که نوبت میشه که من برم سر صندوق رأی بایستم و رأی بدم، با شناخت کاملی که بر مکتب امام حسین دارم برم رأی بدم، با شناختی که بر سیره اهل بیت علیهم السلام دارم برم رأی بدم. ببینید شدنیه. چرا؟ من مثال بزنم. حضرت امام خمینی علیه السلام با کار فرهنگی انقلاب کرد، با کار فرهنگی یک رژیم بیچاره جیرخور مفسد رو بر زمین زد، با کار فرهنگی یک شاهی رو زمین زد که دنیا ادعا می کردن که پشت اونن. پس ما هم میتونیم با کار فرهنگی و با درس گرفتن از مکتب سیدالشهدا در آینده مملکت و در آینده سرزمین درست انتخاب کنیم. انشالله عزیزان بنده رو ببخشن اگر مقداری تون صحبت کردیم، بعضی از اشارات رو داشتیم، باید گفته بشه، شاید بعضی ها دوست نداشته باشن، شاید بعضی ها دوست داشته باشن، ولی وظیفه ما این رو بگیم، وظیفه ما این رو بگیم. صلوات اینا بفرمایید. کم کم چراغارم خواستیم خاموش کنیم. قربان نامت برم یارو. قربان سن کمت برم یارو. رقیه، این کلمه مبارک رقیه از راقیه گرفته شده. من دار اکوشو فعلا کم کنم. این رو به کسی میدن که خیلی عزیز باشه، خیلی گرامی باشه. آخه عزیز بابا، گرامی دل بابا، دختر سه ساله پدر. اون زمانی که در خرابه شام اومدن اون طبق رو در مقابل حضرت گذاشتن و وقتی که چشمان مبارک حضرت رقیه به اون سر مبارک افتاد، ایشان فرمود که ما حاضر رأس، این سر کیه؟ گفتن هازا رأس و ابوک، این رأس پدر تو. فربعده من تشت حاذنت له، اون سر رو برداشت به سینه گرفت و شروع کرد به گریه کردن و هی تقول یا ابتا من الذی خذبک بدمائک، پدر من کی محاذن تو رو به خون خذاب کرد؟ یا ابتا من الذی قطع وریدک، ای پدر چه کسی رگهای گردن تو رو بریده؟ یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، خدایا چه کسی، پدر جان چه کسی منو در این سن یتیم کرده؟ یا ابتا من بقا بعدک نرجو، پدر جان بعد از تو چه کسی هست که من به اون امید داشته باشم، اون رو به عنوان سرپرست خودم قرار بدم؟ یا ابتا من للیتیم حتی تکبر، پدر جان بعد از تو چه کسی است که سایش بر سر من باشه؟ کنج ویرانه شام، هجران سحر، میهمان رسید نیمه شب از سحر. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب